به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد سوم، شناخت روح القدس، بخش سیزدهم، جلوه های روح القدس.
روح القدس در ارتباط با ایمانداران به دو شکل جلوه‌گری به حضور خود را آشکار می کند. یک، ثمرات روح، و دو، عطایا.
ثمرات روح القدس.
ثمرات روح یا به عبارتی دیگر میوه های روح، جلوه هایی است که بیانگر حضور و تأثیرگذاری مستقیم روح القدس در یک فرد مسیحی است. یعنی وقتی روح القدس در کسی ساکن گردد، در آن شخص ویژگی هایی نمودار می شود که از خصوصیات بارز روح القدس می باشد. از آنجایی که روح القدس همیشه شخصیتی غالب است و هر چیزی را بارور می سازد، خصوصیاتی از او نیز در شخصی که به هیکل روح القدس تبدیل می گردد سرایت نموده و جزوی از شخصیت او نیز می شود. هر خصوصیت حاصل شده از تبدیل روح القدس شخص را به شخصیتی نیکوتر و شبیهتر به خداوند می گرداند. از این روی است که به این خصوصیات حاصل شده ثمرات یا میوه های روح القدس گفته می شود. ثمرات منحصراً در کسانی ظاهر می گردد که روح القدس در آنان ساکن شده باشد. یعنی اینکه شخص در ابتدا تعمید روح القدس را گرفته و پس از آن تغییرات در او ایجاد می گردد. لذا تا کسی روح القدس را دریافت نکرده باشد، نمی تواند میوه نیکویی از روح القدس در خود به بار بیاورد. در اینجا با یک پرسش منطقی مواجه می شویم و همیشه سوال می گردد که چرا فلان شخص که هیچ شهادتی بر تعمید روح القدس ندارد ولی انسانی بسیار مهربان و بخشنده است، یا خصوصیتی نیکو مثل این؟ در پاسخ به این پرسش فقط دو جواب وجود دارد. یک، چنین شخصی ذاتاً دارای خصوصیتی این چنینی است و ربطی به تأثیر پذیری از روح القدس ندارد. این امری بعید نیست، زیرا ابتدا نیکویی در انسان بود و بعد گناه و عصیان بر او افزون گشت. وقتی شخصی نیکویی می کند، حسب ذات بنا نهاده شده اوست که این چنین است و جای تعجب و افتخار ندارد. اصولاً در هر انسانی می بایست نیکویی وجودی او بیرونی گردد و کار روح القدس این است تا چنین چیزی را عملی کند. پس اگر شخصی تا پیش از ایمانش یک یا چند خصوصیت نیکوی این چنینی داشته باشد، نه جای تعجب دارد و نه ربطی به روح القدس دارد. دو، چنین شخصی یک فریبکار و برای مقاصدی شخصی دست به ریاکاری زده که قطعاً در آینده ای نشندان دور اصل ماهیت خود را نشان خواهد داد. بسیاری با ایدئولوژی این که برای رسیدن به اهداف بزرگتر باید اندکی هزینه کرد، خودخواسته دست به اعمالی میزنند که در اصل میلی بدان ندارند، ولی نگاهشان به دورنمای بهره برداری از این رفتارهایشان است. چنین اشخاصی اگر در مدت کوتاهی به مقاصد خود دست نیابند، سریعاً واکنش معکوس نشان داده و چهره و مقصود حقیقی خود را آشکار میسازند. پولس رسول در نامه خود به غلاطیان برخی از ثمرات روح القدس که در یک فرد مسیحی آشکار می شود را چنین معرفی می کند.
به آیه دقت کنید.
لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است. از آنجایی که بسیار دیده شده تفسیر ایمانداران از این موارد تا حدودی اشتباه است، لازم می باشد تا در ادامه نگاهی کوتاه به محتوای حقیقی این موارد بیندازیم تا با مفهوم حقیقی آنها بیشتر آشنا شوید.
محبت
متاسفانه آنچه دیده شده بسیاری از ایمانداران از محبت برداشتی کاملا اشتباه را در ذهن خود ساختند. این برداشت تا به حدی نادرست و حتی خطرناک است که همیشه باعث لغزش و خروج بعضی ها از کلیسا شده است. بسیاری معتقدند محبت یعنی بخشیدن. اگر کسی به رایگان چیزی را به دیگری ببخشد محبت دارد و در غیر این صورت در او محبت وجود ندارد. بسیاری را دیدم که سخت شاکی بودند از این که چرا فلان ایمانداری که از آنها طلبی دارد در محبت خداوندی طلب خود را نمی بخشد. یا چرا فلان ایمانداری که مثلا خودرویی دارد برای انجام کارهای ما به کمک ما نمی آید؟ یا فلان ایمانداری که دو تا خانه دارد چرا یک خانه خود را به رایگان در اختیار فلان برادر که مستأجر است قرار نمی دهد؟ و مانند اینها. همچنین بسیار شنیده شده که بعضی ها می گویند چرا فلان شبان کلیسا به دنبال فلان برادر یا خواهری که از کلیسا جدا شده نمی رود و او را به کلیسا بر نمی گرداند؟ چرا کلیسا در کمک به اعضای کلیسا فرق می گذارد؟ چرا فلان شبان کلیسا با تندی با برخی از ایمانداران برخورد می کند؟ چرا فلان شبان کلیسا بین اعضای کلیسا فرق می گذارد و با بعضی ها صمیمی تر است؟ و مانند اینها. در موارد گفته شده به دو نظرگاه کاملا اشتباه در خصوص محبت اشاره شده. یک، ایمانداران نسبت به یکدیگر، و دو، ایمانداران نسبت به شبانان و خادمین کلیسا، که این مورد از عیب جویی بسیار خطرناک است و می تواند غضب خداوند را به همراه داشته باشد. اگر به هر دوی این نظرگاه خوب دقت کنید، کاملا مشهود است که خود شاکیان این موارد در جایگاه یک ایماندار حقیقی قرار ندارند، بلکه افرادی هستند طلبکار، شاکی، متوقع، سوء استفادگر و منفعت طلب که هدفشان در چرخه کلیسا فقط دست یافتن به منافع شخصی است. هرگز کلیسای خداوند نباید تحت تأثیر چنین افرادی به اشتباه و انحراف بیفتد، زیرا چنین توقعاتی که مطلقاً از آموزه‌های کتاب مقدس نیست تبعات زیانبار به همراه خواهد داشت، تا جایی که باعث افسوس برای کلیساها خواهد شد. به رفتارهای خداوند عیسی مسیح در برخورد با قوم خود خوب توجه کنید. او به کسی کمک مالی نکرد، با اینکه در معجزاتش نشان داد که توانایی چنین کاری را دارد. او هیچگاه خیریه و صندوقی مبنی بر جمع آوری کمک‌های مالی برای کمک به فقرا تأسیس نکرد. همچنین او هیچگاه در تلاش برای آزادی قوم از اسارت رومیان اقدامی نکرد، با وجودی که توانایی این کار را نیز داشت. اگر امروزه کلیساها با شخصی بزرگ روبرو باشند که بتواند برای آزادی مسیحیان از جفاهای دولتهای ستمگر کاری بکند ولی نکند، فوراً او را به بی‌محبتی متهم می‌کنند. دقیقاً نگاهی که قوم در مقابل مسیح نسبت به رفتار او با رومیان داشت و نیز نگاهی که می‌شود امروزه نسبت به خداوند عیسی مسیح داشت. اما محبت از دیدگاه خداوند شکلی دیگر است. محبت دادن پول، بخشیدن مال، ایجاد اشتغال، دادن سرپناه، آزادی اسرا، نوکری به دیگران و مانند اینها نیست. هرچند انجام همه این امور وقتی در توان کسی باشد حکم است و از ارزش‌های بسیار والای انسانی است و خوشنودی خداوند را به همراه دارد، اما محبت به عملی بسیار بسیار بزرگتر و عمیق‌تر از اینها اشاره دارد که روح القدس آن را در هر فرد مسیحی به وجود می‌آورد. حالا نگاهی بیاندازیم به دومین نظرگاه اشتباه در خصوص محبت که نسبت به رفتار شبانان و خادمین مطرح می شود. جای تأسف دارد که بسیاری شأن و منزلت شبانان و خادمین را آنقدر حقیر و پایین می آورند که گویی وظیفه دارند منت کشی افراد لوسی را بنمایند که از کلیسا خارج می شوند. اگر کسی تا به آن حد در جهالت است که هنوز فیض خداوند در عیسی مسیح را نفهمیده و هیچ احساس احتیاجی به خداوند ندارد و آنقدر اهمیت بودن در کلیسا برایش بی‌ارزش است که اگر منفعتی به او نرسد حاضر است آن را ترک کند، همان بهتر که از کلیسا خارج شود، چون بودن چنین اشخاصی در کلیسا به زودی ضربات سختی به حیثیت کلیسا وارد خواهد آورد. کجای کتاب مقدس دیده شده که خداوند عیسی مسیح و شاگردانش به دنبال چنین اشخاص منحرفی رفته باشند؟ اگر کسی را به یک میهمانی باشکوه دعوت کردند و نرفت، از حماقت و بی‌لیاقتی اوست. فیض و برکت خدا با کسانی است که ارزش این فیض را بدانند. به فرض اگر شخصی به سوی کسی دست دراز کرده تا کلید یک ویلای مجلل را به او بدهد و اگر او کلید را بگیرد و داخل آن ویلا شود، آن وقت او یک پیروز و برنده است. اما چنانچه آن بخشش را رد کند، قطعاً یک احمق و نالایق خواهد بود و ملکوت خدا جای احمقان و نالایقان نیست. هرگز یک شبان وظیفه ندارد تا به دنبال احمقان برود. او باید به خداوند خود اقتدا کند و در پی گوسفندان مرتع خداوند باشد. از عهد عتیق تا به عهد جدید در هیچ کجا نمی بینید که خداوند حکمی مبنی بر کمک کردن از خزانه هیکل و کلیسا به نیازمندان داده باشد، بلکه جمیع قوم و کلیسا از غنی تا فقیر مکلفند تا در جهت رفاه مایحتاج کاهنان، لاویان و خادمین کلیسا بکوشند. هدایا از سوی قوم به هیکل و کلیسا باید سرازیر شود تا همیشه خوراک برای خورندگان آن باشد. خادمین وظیفه هدایت و راهنمایی روحانی اعضا برای قرار گرفتن در اراده خداوند و وعده های او را دارند و برای این مهم نباید شبان روز از تلاش بایستند و متعاقباً اعضا نیز وظیفه تأمین تمام مایحتاج دنیوی خادمین را بر عهده دارند. هر انتظار و عملکردی به غیر از این برخلاف کلام خدا و آموزه های کتاب مقدس است. این اعضای کلیسا هستند که وظیفه دارند تا در جهت رفع مایحتاج خدام کلیسا بکوشند، نه اینکه کلیسا وظیفه کمک رسانی مالی و مادی به شخصی را داشته باشد. در کتاب مقدس مکتوب است:
به آیه دقت کنید،
دهن گاو را هنگامی که خرمن را خورد می کند مبند. چنین تفکر انحرافی در سده اول مسیحیت نیز شروع به رواج کرده بود که پولس رسول به استناد آیه 4 از باب 25 کتاب تثنیه تأکید می کند که
به آیه دقت کنید،
یا من و برنابا به تنهایی مختار نیستیم که کار کنیم. کیست که هرگز از خرجی خود جنگ کند؟ یا کیست که تاکستانی غرس نموده از میوه هایش نخورد؟ یا کیست که گله‌ای بچراند و از شیر گله ننوشد؟ آیا این را به طور انسان میگویم یا شریعت نیز این را نمیگوید؟ زیرا که در تورات موسی مکتوب است که گاو را هنگامی که خرمن را خورد میکند دهان مبند. آیا خدا در فکر گاوان میباشد؟ یا محض خاطر ما این را نمیگوید؟ بلی، برای ما مکتوب است که شخم کننده میباید به امید شخم نماید و خورد کننده خرمن به امید یافتن قسمت خود باشد. چون ما روحانی ها را برای شما کاشتیم، آیا امر بزرگی است که ما جسمانی های شما را درو کنیم؟ اگر دیگران در این اختیار بر شما شریکند، آیا نما بیشتر؟ لیکن این اختیار را استعمال نکردیم، بلکه هر چیز را متحمل می شویم مبادا انجیل مسیح را تعویق اندازیم. آیا نمی دانید که هر که در امور مقدس مشغول باشد از هیکل می خورد و هر که خدمت مذبح کند از مذبح نصیبی می دارد؟ و همچنین خداوند فرمود که هر که به انجیل اعلام نماید از انجیل معیشت یابد. بسیاری شاکی هستند که چرا شبانان بین اعضا فرق می گذارند. آیا خود خداوند عیسی مسیح بین شاگردانش فرق نمی گذاشت؟ کتاب مقدس به ما می گوید که او دو شاگرد خود را بیش از همه دوست می داشت، یوحنا و ایلعازر. این دوست داشتن تا به حدی بود که یوحنا دائما خود را در آغوش مسیح رها می کرد و خداوند نیز به او عمری طولانی داده بود. مسیح حتی در هنگام تعلیم نیز بین شاگردان خود تفاوت قائل می شد. برخی تعالیم او همگانی بود، برخی برای شاگردانش بود، برخی فقط برای آن 12 شاگردش بود و بعضی نیز فقط خاص یک شخص، مثلا پتروس. یک شبان و معلم میبایست تا سطح هر ایمانداری را بشناسد و متناسب با آن با وی رفتار نماید. شما نمیتوانید به یک نوزاد کباب بدهید، زیرا معده او توان هضم آن را ندارد و امکان دارد آن نوزاد تلف شود. و ایزن نمی توانید به یک فرد بالغ دائما شیر بدهید، زیرا از گرسنگی ضعف خواهد کرد. دقیقا این چنین است وضعیت هر عضوی از کلیسا. آیا ندیدید وقتی به شخصی بی جنبه می خندید چگونه پر رو و وقیح می شود و شما را بی حرمت می کند؟ و نیز هستند کسانی که وقتی به ایشان میخندید به خود آمده و جدیتر برای اعمال نیکو میشوند. تشخیص وضعیت هر عضو کلیسا با شبان است. او میبایست نسبت به اعضا حالتهای متفاوتی بگیرد. در همین راستا خداوند به دست شبانان خود هم عصا داده هم چوب دستی. عصا از آن جهت به شبانان داده شده تا گله خود را جمع کرده و هدایت و رهبری نماید و چوب دست از آن جهت بخشیده شده تا یاغیان و سرکشان و گرگ‌های درنده در لباس میش را بزند. هیچ یک از این رفتارها نشانه‌ای بر بی‌محبتی نیست و باید این تفکر غلط در نزد گمراهان اصلاح گردد. اما محبت یعنی چه؟ محبت از مصدر حب به معنی دوست داشتن است. وقتی گفته می شود کسی محبت دارد، یعنی در وجودش دوست داشتن سلطه دارد. طبیعتاً کسی که در سلطه دوست داشتن باشد از تنفر و غضب دوری می کند. چنین شخصی همه چیز را در ابتدا نیکو می بیند، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. چنین شخصی محبت دیگران را جذب می کند و هر دشمنی و نفرت و ستمگری و ظلم را از خود دور می سازد. با محبان می نشیند و بی انصافان را طرد می کند. به قول پولس رسول،
به آیه دقت کنید.
محبت حلیم و مهربان است. محبت حسد نمی برد. محبت کبر و غرور ندارد. اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی شود. خشم نمی گیرد و سوء ظن ندارد. از ناراستی خوشبخت نمی گردد ولی با راستی شادی می کند. در همه چیز صبر می کند و همه را باور می نماید. در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را متحمل می باشد. محبت هرگز ساقط نمی شود. محبتی که روح القدس در دل هر مسیحی قرار می دهد، بدون اراده آن شخص را از همنشینی با بی ایمانان و ناسپاسان به خداوند دور می کند تا سیاهی و چرکی در وجود او بر جای نماند و هیچ اندیشه بدی در همنشینی با ناسپاسان در او به وجود نیاید و بالعکس اشتیاق او را به همنشینی با ابنای ملکوت و فرزندان خدا تحریک می کند. به زبان ساده تر، محبت یعنی دوست داشتن هر آن چیزی که خداوند دوست می دارد. محبت یعنی همین. این یک تعلیم کاملا اشتباه است که میگوید محبت یعنی حتی دوست داشتن گناهکاران، یا به بیانی دیگر خداوند گناهکاران را دوست دارد. خداوند از گناه بیزار است و گناه در او راه ندارد. محفل مقدس او را با گناه راهی نیست. او با گناه همنشین نمی شود. وقتی گفته می شود گناهکاران، یعنی کسانی که در گناه به سر می برند، لذا خداوند آنان را از خود دور می کند. همان گونه که وقتی آدم و حوا گناه کردند، آنان را از باغ عدن بیرون انداخت. می گویید پس چرا مسیح با گناهکاران می نشست؟ بله، اما برای چه؟ برای دوست داشتن گناه؟ هاشا، بلکه تا آنان را به ملکوت خدا که خصوصیت آن دوری از گناه و آمرزش گناهان است بشارت دهد. خدمت او در آن سالها این بوده. حال گاهی وقتها نشان دادن چنین محبتی بدون درد نیست و با حکمت دنیا در ظاهر می تواند کاملا هم متفاوت باشد. مثالی می زنم. همراه با چند نفر در حال عبور از عرض یک خیابان هستید. ماشینی به سرعت به سمت شما می آید. اگر آن ماشین به شما برسد، قطعا نفر جلویی شما را زیر خواهد گرفت. اگر او متوجه نباشد، شما چه می کنید؟ آیا چون خودخواهان نگاه می کنید تا ماشین به او بزند؟ یا او را دوست دارید و نمی خواهید کشته شود؟ اگر در یک لحظه فرصت داشته باشید و با یک لگد محکم به او بزنید و او را از مسیر ماشین دور کنید، چگونه خواهد بود؟ لگد محکم شما برای او درد و شاید کمی زخم بر اثر زمین خوردن به همراه داشته باشد. اما آیا این لگد جان او را از مرگ نجات نخواهد داد؟ اگر مجبور باشید، آیا او را این چنین لگد نمی زنید تا جانش نجات یابد؟ محبت یعنی این گونه دوست داشتن. می تواند درد داشته باشد، می تواند زخم بر جای بگذارد، اما نجات دهنده است. محبت شخص را به سوی نجات و حیات سوق می دهد، نه این که او را بیشتر به دنیا پیوند بزند. یعقوب دوستی دنیا را به دشمنی با خدا نسبت داده و آنانی که دنیا را دوست دارند به زناکاران در پیمان با خداوند معرفی می کند.
به آیه دقت کنید.
ای زانیات، آیا نمی دانید که دوستی دنیا دشمنی خدا است؟ پس هر که می خواهد دوست دنیا باشد دشمن خدا گردد. و یوحنا تأکید دارد که هر چیزی که در دنیا است از آن پرهیز کنید، چون دست شیطان در تمام اموال دنیا دراز شده.
به آیه دقت کنید.
دنیا را و آنچه در دنیا است دوست مدارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست. زیرا که آنچه در دنیا است از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست، بلکه از جهان است و دنیا و شهوات آن در گذر است. لیکن کسی که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند. حال آن تفکری که محبت را به امور مالی و دنیایی نسبت می دهد از کجا سرچشمه می گیرد؟ مطالب تعلیمی در خصوص محبت دارای نکات بسیار ظریف و گسترده‌ای می باشد که بسیار مهم و ارزشمند است و در جایگاه خود شایسته است تا در کتابی مجزا به آن پرداخته شود. اما آنچه در خصوص محبت شنیدید تنها چکیده‌ای بسیار کوچک بود که در این مجال نمی شد بیش از این سخن گفت و تنها به همین اندازه بسنده گردید. به امید این که در مجالی دیگر بشود در خصوص محبت که ذات وجودی خداست به طور جامع و کامل حقایق را آشکار نمود.
خوشی.
یکی دیگر از ثمرات روح القدس ایجاد خوشی در شخص است. دقت کنید، منظور شادی نیست. حس خوشی با شادی متفاوت است. یک شخص می تواند از شنیدن هر خبر خوبی شادی کند. هر اتفاق نیکویی می تواند باعث شادی شود. اساساً شادی در اثر یک اتفاق خوب حاصل می شود، حال هر اتفاقی باشد. اما خوش بودن لزوماً نیازمند یک خبر یا اتفاق خوب نیست. وقتی کسی در میان آواری از درد و رنج ها می خندد و لطمه‌ای به روحیات او وارد نمی شود، به آن شخص می گویند آدمی سرخوش است. یعنی در هر حال، چه غم، چه شادی، چه در جفا و چه در رفاه، اوقات روحی او خوش و شاداب است. اولین حرکت شیطان برای اضمحلال یک نوع ایمان، گرفتن شادی و به دریای غم افکندن اوست تا آهسته آهسته او را از ایمان برگرداند. متاسفانه این وضعیت زیاد دیده می شود که یک نوع ایمان پس از گذشت فقط چند ماه از ایمانش به خداوند دچار حملات روحی محسوس شده، تا به جایی که یأس و افسردگی بیدلیل وجود او را دربر می گیرد. این وضعیت به دلیل جنگ های روحانی است که خود شخص از آنها اطلاع ندارد. چنین وضعیتی فقط برای کسانی پیش می آید که هنوز نتوانستند تعمید روح القدس را دریافت کنند. روح القدس وقتی در کسی ساکن گردد، یکی از ثمرات حضور او ایجاد خوشی در شخص است، به گونه ای که هیچ چیز اسفباری هم در روحیه او نمی تواند تداخل ایجاد کند و در بدترین دردها و مصیبتها در فیضی که از خداوند یافته است پیوسته حس خوشی از حال خود دارد. قطعا داشتن چنین حسی همیشه شخص را در یک جایگاه رفیع ایمان قرار خواهد داد. خوشی حاصل از تعمید و سکونت روح القدس حس و حالی است که به ناگه و غالبا در مواقعی به شخص دست می‌دهد که او در اندوه و غم است. اگر بخواهم آن را به چیزی شباهت کنم، شاید بتوان گفت مانند ریختن یک سطل آب خنک در گرمای طاقت فرسای تابستان به روی کسی است.
سلامتی.
آیا منظور از سلامتی، سلامتی جسمی است؟ یا اشاره به سلامتی از گناه و مرگ که به واسطه خداوند ما عیسی مسیح به ما رسیده است؟ اگر این را در نظر بگیرید که تعمید روح القدس بعد از اعتراف ایمان یعنی عادل شمردگی و بعد از تقدس که در ادامه عادل شمردگی است حاصل گردد، به این معنی است که سلامتی از گناه و مرگ در پیش از تعمید روح القدس حاصل شده و در اینجا منظور از سلامتی باید حتما به سلامتی جسمانی اشاره داشته باشد. چگونه حضور روح القدس در یک شخص برای او سلامتی نیز به همراه دارد؟ به کتاب پیدایش نگاه کنید. پس از گناه باغ عدن، زمین در نزد خدا ملعون شد و متعاقباً زمین شروع کرد به رویاندن خار و خس و ایجاد بیابانها و جاری شدن سیلها و وقوع زلزله‌ها و آتشفشان‌ها.
به آیه دقت کنید.
و به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. اما بلایا به همین عوامل طبیعی بسنده نشد. با استیلای شیطان بر نسل آدم، لشکریان شیطان یعنی روح‌های شریر نیز این فرصت را یافتند تا بر انسان‌ها چیره شده و روح بشر را به تسلط خود درآورند و انواع بیماری‌های گوناگون و عجیب نیز حسب گناهان بشر و به واسطه ی ارواح پلید گریبانگیر نسل آدم تا به امروز گردید. حال وقتی روح القدس در کسی ساکن می گردد، پیش از آن سریعاً هر روح شریری از هیکل آن ایماندار خارج می گردد و با خروج شرارت علاوه بر آزادی از اسارت، بیماری هایی که آن شخص حسب حضور روح‌های شریر بدان مبتلا بوده نیز می‌تواند از او خارج شده و سلامتی خود را باز یابد. در انجیل متا به ماجرایی برمی‌خوریم که وقتی یک شخص دیوانه گنگ را به نزد خداوند عیسی مسیح می‌آورند، پس از این که خداوند آن دیو را نهیب می‌زند و از آن شخص خارج می‌شود، آن شخص به سخن گفتن می‌آید و گنگی او نیز شفا می‌یابد.
به آیه دقت کنید.
و هنگامی که ایشان بیرون می‌رفتند، ناگاه دیوانه گنگ را نزد او آوردند و چون دیو بیرون شد، گنگ گویا گردید و همه در تعجب شده گفتند در اسرائیل چنین امر هرگز دیده نشده بود. در این ماجرا اگرچه اخراج روح پلیدی صورت گرفت، اما عملاً می‌بینید که این اخراج روح سلامتی و شفای جسمانی را نیز با خود به همراه داشت، یا به عبارتی بیماری جسمانی آن شخص حاصل استیلا و حضور یک روح شریر بوده که با خروج روح بیماری نیز رفت.